أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح رأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. دوستان شبتون بخیر، سلام. بحث هفته پیش چی بود؟ صراط مستقیم، آدرس خدا. این هفته میخوام روی موضوع خیلی مهم کار کنیم. البته موضوعات قرآن خب همش مهمه. موضوع امشب راجع به حق خداست. خدا چه حقی به گردن ما داره؟ دیدید مثلا میگن که راجع به پدر مادر که صحبت میشه، میگن که خب به خاطر زحمتایی که برای ما کشیدن حقشون اینه که بهشون احترام بدن. حالا خدا هم به عنوان کسی که ما رو خلق کرده یه حق گردن ما داره که توی قرآن عنوانش کرده. و انقدر رو این حق جدی خدا که حدیث داره. چرا گفتم جدی؟ آیاتی که راجع به حقوقش خدا نازل کرده اینو به وضوح نشون میده. حالا اون حق خدا چیه؟ اینه. نگاه کنید آیاتشو. یا سوره کهف آیه 110 صفحه 430. انتهای آیه 110 رو نگاه کنید. حقوق خدا اینه. میخوام راجع به حق خدا صحبت کنیم. روز قیامت خداوند از حقش از ما میپرسه. حق خدا اینه. الان میخواییم بازش کنیم. خطاب میکنه به همه بنده هاش. هرگز در پرستش خدا احدی رو به اون شریک نکنید. نفی خدا، خدا میگه هرگز احدی رو اصلا فکرشم نکن کسی رو توی عبادت با من شریک کنید. حق خدا اینه که به شرک نیاریم. به حدی خداوند رو این موضوع جدیه که یا آیه نازل کرده برای کسایی که شرک میارن بهش. ببینید چقدر خداوند از شرک بدش میاد. آیهش رو نگاه کنید. یه سوره نساء آیه 116 صفحه 134. این آیاتی که میرم تو ذهنتون نگه دارید. شرک بدش میاد. آیه رو نگاه کنید دیدید چقدر رو این حقش خدا پافشاری داره. خدا هر که را به او شرک آورد نخواهد بخشید. خیلی سنگینه کلمه ها. هر آیه نگاه کنید رو هر گناهی خدا هم فرموده این گناه رو نکنید. پشتش فرموده ان الله یحب التوابین. برگرد برگرد آیه ببین رو این آیه چی میگه. خداوند هر که به او شرک آورد نخواهد بخشید. و یغفرون ما دون ذلک. شاید غیر شرکو ببخشن، شاید بری زنا کنی ببخشنه، شاید یه خطایی کنی ببخشنه، اما این گناهو به این مفتیا نمیرن. بعد انتهای آیه میفرماید هر که به خدا شرک آورد، هر کی به من شرک بیاره سخت در گمراهی. خیلی آیه سنگی، آیه سختیه. اصلا خداوند شوخی نداره. بعد خطاب با ما هم هست، یعنی با برای در دیوار نایه رو نازل نکرده. تو رو به همون خدایی که به خاطرش اومدید جلسه بحث امشب رو خوب تو گوشتون فرو کنید. هممونا، یکیش خودم که از همه تو کوچیک دارم. چون اگر خدایی نکرده شرک رو متوجه نشیم و به سمتش بریم بعد گرفتار میشیم. اونایی هم که ما مقوله شرک آشنان یه بار دیگه گوش کنن که ریکاوری بشن. بعد اگر کسی انتهای این جلسه متوجه شد که به این گناه دوچار بوده همینجا توبه کنه. چرا؟ چون جای دیگه خداوند تو سوره زمر آیه 53 میفرماید ان الله یغفر الذنوب جميعا، کسی که واقعا توبه کنه همه گناهش رو می‌بخشد. اما اگر امشب کسی شرک رو شناخت، باز به سمت شرک حرکت کرد، همین الان آیهشو خوند دیگه به آگاهی رسید، دیگه نمیتونه اسمشو بذاری عدم آگاهی. اون موقع است که خدا میگه دیگه به این مفتیا نمیرم، اصلا خدا تعارف نداره. حالا میخوام بریم سراغ شرک به اندازه توانمون، معلوماتمون شرک رو باز کنیم ببینیم دقیقا شرک چیه که اینقدر خداوند به خاطرش اصرار داره. بعد میفرماید اگر کسی به سمتش بره به این آسونی ها نمیبخشد. رو همین حساب اگر یه نفر به سمت شرک بره رابطه شدید با خدا خراب بشه. پس هممون سر پا گوش بشیم ببینیم این گناه چیه، بعد این جلسه به امید خدا از این گناه کبیره فاصله بگیم. قبول؟ اونا که میخوان شرک رو بفهمن یه سر بازن. خوب گوش کنید، ما دو نوع شرک داریم، شرک جلی و شرک خفی. شرک جلی یعنی چی؟ یعنی شرک آشکار. اگر کسی میخواد شرک جلی رو بفهمه سوار کشتی چه سفر بره هند، خورشید پرست، آفتاب پرست، شیطون پرست، نمیدونم ستاره پرست، خاک پرست، رودخونه پرست، صبح پرست سجده میکنن جلوی رودخونه، گاف پرست. برید اینترنت نگاه کنید گاوو که وسط خیابون میبینن شروع میکنن براش اسفند دود کردن، یه بساط. یعنی حالا وقتی که ما نگاه میکنیم خندمون میگیره، میدونید چرا خندمون میگیره؟ به خاطر اینکه رشد کردیم یه مقداری، اما اونا تو این جهل موندن. در واقع میدونید شرک جلی یعنی چی؟ شرک جلی یعنی جهل بشریت. یا یه مدل دیگه شرک داریم، کسی که هوای نفسشو میپرسته. آیه 23 سوره جاثیه خدا میفرماید میبینی کسی که هوای نفسش خداشه، یعنی کیا؟ به فرد برمیگردی میگه نماز میخونی، میگه به نظر من، میگه این حرومه، میگه میبینی به نظر من حلاله، میگه این حلاله، میگه به نظر من به درد نمیخوره، یعنی خودش خدای خودشه، اینم نوعی شرکه. اما شرک دوم شرک خفیه یا شرک پنهان، که مراد ما از جلسه امشب اینه، چون الحمدلله تو این جمع همه پروردگار ایمان دارن. شرک خفی یعنی چی؟ یعنی به پوسته طرف به خدا ایمان داره ولی از درون داغونه. شرک خفی یعنی این، یعنی توی عمل خدایی خوب گوش کن. اگر کسی بره به سمتش به قهر خدا دچار میشه، بزرگترین گناهی کرده است. شرک خفی یعنی این، یعنی توی یه عمل خدایی غیر خدا رو شریک کنی. یعنی چی؟ مثلا اینجوری نگاه کن، نماز مال خدا، با سوز دل بخونی که بغل دستیات کیف کنی، بری مسجد برای اینکه ببینن، نمیدونم کار خیر کنی، صدقه بدی برای اینکه دیده بشی، صدقه بدی بری بگی برای اینکه ازت تحسین کنن، برای اینکه ازت تقدیر کنن. یعنی رضایت و تحسین خدا برات کافی نباشه، ستایش دیگران برات مهمه. به این میگن شرک خفی. اگر کسی به سمت این شرک بره به حدی خداوند رو ناراحت میکنه که حد و حساب نداره. ناراحت میشه هیچ، گناه کبیره کردی هیچ، به این مفتیا نمیبخشده هیچ، یه اتفاق بدتر هم برات میفته. اون اتفاق بدتر چیه؟ اینه، نگاه کنید آیشو سوره زمر آیه 65 صفحه 664. یه خطاب شخص پیغمبره، اما بر میگرده به ماها. خداوند از طریق پیغمبر عنوانش میکنه تا ما بفهمیم چقدر رو شرک خدا جدیه. خدا میفرماد پیغمبری که خیلی تو رو دوست دارم، خوب گوش کن و به دیگران برسی. ولقد اوحیه الیک، پیغمبر وحی میکنم به تو، و الی الذین من قبلک، دارم بهت میگم پیغمبر، به قبل از تو هم گفتم، لعی نشرک، اگه تو عمل غیر منو شریک قرار بدی به من شرک بیاری، به یحبتن نعملو، عمل تو هر ولتکونن نمن الخاسری خاک زیان شد از زیانکارا میشه الک خطاب به شخص نبیه. ببین چقدر خدا رو شرک جدیه، یعنی فقط کافیه به پروردگار شرک بیه به قضبش دوچار شده هیچ، به این آسیون آسونیا نمیبخشتت هیچ، آخرت تو خراب کردی هیچ، رابطه تو با خدا خراب کردی هیچ، عملی هم که انجام دادی هست. یعنی چی؟ مثلا رفتی حج چقدر وقت گذاشتی؟ یه ما پوچ شد رفت. نماز خوندی چقدر وقت گذاشتی؟ نماز خوندی رفت پرید. صدقه دادی چقدر هزینه کردی؟ پوچ شد رفت. روزه گرفتی چقدر وقت گذاشتی؟ روزه گرفتی یه ما پوچ شد رفت، آتش گرفت سوخت. مثل اونه که یک ماه کار کنی عرق بریزی جلو روت موخت که میتزن زیر آتش بزن. یعنی به حقیقت اگر توی عمل عبادی غیر خدا رو شریک کنی اون عمل کاملا از دستت رفته. حالا یه سوالی میخوام از جمع بپرسم. شرک جلیو که این جمع نداره که بگه من یه چیز دیگه غیر خدا میپرستم، ممکنه کسی به خاطر عدم آگاهی به شرک خفی دوچار باشه. سوالم اینه چقدر از اعمالمون برای خدا؟ میدونی چرا این سوالو پرسیدم؟ به دو علت. یک، ممکنه به خاطر عدم آگاهی یه کاری رو انجام بدی به شرک خفی دوچار باشی ندونی. دو، یه آیه خیلی عجیبی رو خدا تو قرآن نازل کرده که حال همه رو از دم میگیره تو این آیه. اونم این آیه، ببینید چه آیه سنگینی. بیا سوره یوسف آیه 106 صفحه 347 خداوند چی میفرماید؟ و ما یؤمن و اکثر هم به الله، اکثر خلق به من ایمان نمیارن، اکثر خلق نه یه ذره دو ذره، الا و هم مشرکون، مگه اینکه به من مشرک. میدونی یعنی چی؟ یعنی بنده هایی که صدای منو میشنوید 70-80 درصد اون اکثر یعنی به شرک خفی دچار. خیلی سنگینه فاجعه ها. 70-80 درصد میدونی یعنی چی؟ یعنی ممکنه اتیه کثیرمون که اینجا نشستیم یکیش خودم به شرک خفی دوچار باشیم. بدونی حضور خداوند از اکثر هم چیه؟ میگه اکثرتون عملی که انجام میدید تو شرکه. منظور خدا از اکثر هم نه. یه مثال میزنم خوب دقت کنید. دستگاه تست اعصابو دیدید؟ یه سیم پرپیچ و خمه، یه اهرم توشه، یه لامپی هم اونور روشنه. قرار شما این اهرم رو از لای این سیم یه جوری رد کنی که به این سیم برخورد نکنه. اگر برخورد کنه چرا؟ روشن میشه. حالا اون اهرم عمل صالح توه، اون سیمه شرکه. خدا میگه اکثرتون عملو انجام میدید ولی پر از لکن، پر از زدگیه. مسیح رو طی میکنید، نماز رو میخونید، روزه رو میگیرید، عبادت میکنید، اما وقتی میرسونیدش به تب پر از شرکه. و اکثر هم اکثرتون به من ایمان نمیارید بگه این که به شرک دوچار میشه. این اصلا آیه خوبی نیست. یه سلامت فرسی. حالا چرا این اتفاق میفته؟ به این علت، عدم آگاهی. هرچی کمتر خدا رو بشناسی بدتره، برعکس بعضی ها که فکر میکنن هرچی کمتر بدونن بهتره. روز قیامت میشه میری پیش خدا، چرا نمازاتو نخوندی؟ نماز هر روز میخوندم کو؟ اینها اونا که برای من نخوندی، خوندی نگاه کنن، خوندی تحسینت کنن، با سوز دل خوندی که مثلا میگن احسن. روزه هم برای من نگرفتی، روزه گرفتی رژیم بگیری، برای من نبود. اگه برای من خوندی رو میتونه نشونت بدم. اونجاست که طرف بر میگرده میگه ای کاش میدونستم شرک خفی چی. خدا یا من نمیدونستم کوشه ساختات این بود چت دار برمیداشتی میخوندی. خوب گوش کنی، فرق هست بین نمیدونستم و نمیخواستم بدونم. نمیدونستم یعنی خدا یه اصلا چیزی نازل نکردی که من بدونم شرک چیه. این شده نمیدونستم، نمیخواستم بدونم یعنی بود، همین کوچه بودم. حالا میخوام با همدیگه یه کاری کنم. الان فهمیدیم یه گناهی وجود داره به اسم شرک خفی، به شدت پروردگار رو ناراحت میکنه. تا چه حد؟ تا این حد. میفرماید اگه به من شرک بیاری نمیبخشم. تا این حد. میفرماد اگه به من شرک بیاری عمل تو حد میکنه، عمل پوت میشه میره. حالا میخوام با هم دیگه کاری کنیم، شد میخوام ببینیم اون شرک خفی دقیقا چیه، چه حرکت هایی رو خدا اسمش گذاشته شرک خفی، از اونا فاصله بگیریم، نریم اونور ببینیم چند تمون خالیه. اگر کسی بحث امشب رو خوب یاد بگیره، روز جزا دست خالی پیش خدا نره. شروع کنیم یه صلوات بگیریم. شرک چند تا علت داره، هیچ وقت سمت این علت ها نره. یک، شرک یعنی غیر، توی عبادت غیر خدا رو در نظر نگیری. حالا نگاه کنید، علت اول شرک خفی، انجام کار خیر و عبادت برای رسیدن به سود. یعنی چی؟ ببینید فرد مسجد میسازه نه به خاطر خدا، میسازه که بشناسه. زندانی آزاد میکنه، حواسش فقط به خدا نیست، میخواد رأی بیاره. انفاق میکنه برای اینکه دیده بشه. میره مسجد نماز میخونه نه به خاطر اینکه فضیلت جماعت برسه، به خاطر اینکه رئیسش ببینه، عموش تو پدر زنش تو مسجد ببینه چه داماد دست گلی داره، رئیسش ببینه بدیدش پامو بره، ببین چه آدم کار درستی. میدونی اگه این کارو کنی چقدر خدا رو ناراحت میکنی؟ خیلی. چرا؟ چون خدا رو اووردی پایین، قد میشه که از این قد رئیسه. یعنی خدا یا ببین ارزشت اینقدره، درسته تو خدایی، ولی اینم مهمه، اینم باید ببینه که من آدم مؤمنیم. یا میبینی سودای دیگه، میبینی مثلا این کلمه شوخی نیست، امام خمینی رحمت الله میفرماید بسیج لشکر مخلص خداست. یعنی چی؟ یعنی از کار زندگیش میزنه سعی میکنه به اجتماع خدمت کنه، انجام کار خیر و عبادت برای رسیدن به سود. ثبت نام کنید بسیج برای اینکه وام بگیره، برای اینکه 3 ماه خدمت کم شه، برای اینکه بشناسنه، برای اینکه فلان عنوان استخدامت کنه. بری هیئت برای سود، برای چی؟ برای اینکه ببینید تحقیقات محلی کم نیاری، برای اینکه بخوای زن بگیری بگم فلانی میره فلان هیئت. اینا همش میشه سود. فکر میکنی زرنگی، اما خدا هم میفرماید لیحبتن نعملوک، اصلا اونو من قبول نمی کنم. میدونی چرا؟ چون برای من انجامش ندادی. حبته، حذفه. میدونی مطلب خدا از حذف چیه؟ حذف عمل مثل چوبیه میمونه که یه سفید سوزوندیش خاکستر شده، چوبه رو سوزوندی یه دفعه مصرف کردی دیگه قابل مصرف نیست. وقتی تو عبادت میکنی، نماز میخونی، کار میکنی، هیئت میدی، یه حرکتی رو انجام میدی، مد نظرت یه سودی، چیزی غیر از رضای خداست، تو یه سرویس استفاده کردی تموم شده رفته. خدایا انفاق کردم، انفاق کردی رأی بیاری، آوردی دیگه تموم شد. خدایا من رفتم به اجتماع خدمت کنم، تو وامتو گرفتی. خدایا من رفتم هیئت، میدونم رفتی هیئت، رفتی که استخدام شی، اصلا من ربطی نداره. لعن اشرک، به من شرک بیاری به درد نمیخوره. یعنی یه کاری رو انجام بدی بگی بذار با یه چیز دونشون بدم، هم کار عبادیه هم بذار بالاخره این نوایی برسی، این میشه شرک. یه علت دیگه هم شرک داره، نگاه کنید، بازگو کردن کار خیر و عبادت به نیت سرشناس شدن و ستایش شدن. یعنی چی؟ شیطون اولش میاد میگه عبادت نکن، وقتی عبادت میکنی میگه چنان برات بسوزونمش که کیف کنی. چجوری؟ اینجوری. بعضیا میرن مسجد واقعا برای خدا میرن، میره بسیج واقعا برای خدا میره، میره هیئت واقعا برای خدا میره، صدقه میده واقعا تای دلش خداست، اما وسطی را میسوزونم. چجوری؟ شروع کنه تعریف کردن. آره خدا قبول کنه بالاخره، ببخشید میگم از بعضیاتون دیدم، میدونم که خدا عدم آگاهیه، بالاخره خدا قبول کنه 3-4 نفر تحت پوششون برن بس، این میشه شه. نه ریا نشه، تو میگی ریا نشه، خدا میگه مگه مال من نیست؟ پس برای چی داری جارش میزنی؟ گفتم که بغل دستی میتونه، بغل دستی بدونه چیکار میتونه برات بکنه؟ کاری میتونه برات بکنه؟ نه. برای چی میگی؟ مسجد میسازه اسمشو مینویسه سردر مسجد بزرگ، وقف حاج زنبور هستم. مگه برای خدا نساختی؟ اسمتو بالای در مسجد چیکار میکنه؟ مگه مسجد خونه خدا نیست؟ ببین خونه مال منه، خب منزل آقای ایزدی، اسم توت بالای در خونه من چیکار میکنه؟ بالاش نوشتی منزل آقای حسینی، خونه مال منه. خونه مال خداست، اسم تو بالای در خونه خدا چیکار میکنه؟ برای چی ساختی؟ میترسی خدا اینجوری داره میشمونه بگه اینم خود ننوشته اسمش مال چیه؟ خدا جواهه. پنکه سخفی وقت مسجد کرده بود اسمش نوشته رو پره های پنکه. وقت حاج احمد از آن پنکه این چکنی حاج احمد حاج احمد حاج 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 مگاره خدا نیست؟ اسم تو بالا پنکه چیکار میکنه؟ پیجا رفته بودی نظری تموم شد بنده خدا مرده های اومد میکروفون گرفت گفت شام امشب بانی آقای فلانی بودن، ایشون پریس هم فلان مسجد شام دادن، هفته پیش هم فلان مسجد شام، ایشون خیلی شام میدن، برای سلامتیش سلامات بفرست. خود شد خود شد رفت. ببین کار خدا مال خدا، برای کی داری کار میکنی؟ برای خدا صدقه میدی؟ مال خدا تموم شد مخفیش کن. نماز شب میخونی؟ مال خدا، مال مردم، برو بگو خودتو مردم این نماز شب میخونه. آب کاری آب کاری مردم این داره کارهای خوب میکنه. باریکلا باریکلا. برای خدا ساکت شد، برای خدا نیست، خودتو برو مستنده. یه مثال میزنم تا متوجه بشی چرا انقدر خدا بدش میاد. یه جای دیگه خداوند میفرماید هر کی به من شرک بیاره من پشت بزرگی داده، به من توهین کرده. نگاه کنید آیاشو، سوره نساء آیه 41 صفحه 117 نگاه کنید آیه رو. چقدر این آیه سخت. آیه 41 یه جایی خداوند می فرماید آیهشو یادم نمیاد، اشتباه از چه نوشتم آیهشو. 38 آیه سلامتیش سلامتی سلامت رو پس بگیرید اشتباه کن. آقا آیه اینه، خوب گوش کنید. خداوند میفرماید هر کس به من شرک بیاره نمیبخشمه. بعد تای آیه میگه هر کس که به من شرک بیاره بدونه که توهین بزرگی رو به من کرد. میدونی چرا منظور خدا از توهین بزرگ چیه؟ خوب دقت کنید، یه مثال میزنم روش شرک تا متوجه شید. وقتی که شما لا اله الا الله رو میگی، معنی لا اله الا الله یعنی چی؟ یعنی خدایا به غیر تو خدایی وجود نداره که من بخوام عبادتش کنم. درسته؟ این معنی لا اله الا الله. حالا خوب دقت کنید، ببخشید این مثال رو میزنم، این مثال رو میزنم تا سلاشته، این مثال رو میزنم تا کامل متوجه بشید منظور خدا چی. خوب به مثالم دقت کنید، دوباره آیه میگم. وقتی شما ازدواج میکنی، وقتی همسر سر سفره عقد به شما میگه بله، این بله میدونی یعنی چی؟ یعنی 6 میلیارد نفر رو کره زمین زندگی میکنه، از این 6 میلیارد نفر 3 میلیارد خودش مرده، یعنی تو 3 میلیارد خورده مرد من فقط به تو میگم شوهر، تو 3 میلیارد خورده مرد من فقط برای تو آرایش میکنم، فقط به خاطر تو میخندم، فقط به خاطر تو لباس قشنگ میپوشم. این یعنی مفهوم بله که سر سفره عقد میگه. ببخشید این مثالو میذارم، اینجوری مثال میذارم که یادتون نره. اگر یه روزی متوجه بشی همسرت برای یکی دیگه آرایش میکنه چه حالی به دست میده؟ اگر متوجه بشی لباس خوب میپوشه میخنده ولی برای تو نیست چه حالی به دست میده؟ خدا هم همینه، میگه تو داری من توهین میکنی، داری نماز میکنی، مال من نیست. چرا مال توه؟ حواسم به اون بر، مال من نیست. تو آرایش کردی مال من نیست، تو لباس خوب پوشیدی جلو من وایسادی ولی مال من نیست. حواست به بغل دستیته، داری نماز تو کشدار میخونی، ببینی چه آدم کار درستی، مال من نیست اون نماز. تو داری صدقه میدی، مال من نیست. داری صدقه میدی که بشناسنه، تو داری صدقه میدی که ازت تحسین بشه، بگم چه آدم کاردرستی رفیق ما، مال من نیست، تو داری من توهین میکنی. بدترین توهین به خدا شد، یعنی وقتی قامت میبندی چیزی غیر خدا مد نظرته، یعنی الله اکبر رو میگی حواست دور و برته، خدا میگه جمع، هر کس خواست به خدا یه فوش درش بده به شرک، دنبال سود باشی تو عبادته یا دنبال تحسین دیگران باشی میشه شرک. کوکت با کیه؟ هیچ وقت یادتون نره این آیت الله وحدت، کوکت با کیه؟ با خدا؟ خدا بدونه تو راحتی؟ پس کار تو مال خدا، کوکت با کیه؟ وقتی یه کار خیلی رو انجام دی نمیتونی نگاش داری، باید به 5 نفر بگی مال خدا، مال مردم، برو هر وقت که تونستی واسه خدا کار کنی سمت، برو هر وقت تونستی واسه خدا نماز شب بخونی نماز شب، برو هر وقت تونستی واسه خدا بری مسجد، برو تا موقعی که میری مسجد عمود ببینته، رئیست ببینته، این نماز مفت نمیاد، اون صدقه 2000 ارزش نداره، پولا رو بری جوب بخور، پولا رو برو با زن و بچت پارک، پول 2000 ارزش نداره. اینه چرا؟ چون آرایش کردی. چند تا حدیث میکنن پیامبر خدا میفرماین که از شرک در عمل بپرهی و هر عمل صالحی که انجام دادی، هر عمل صالح، آن را تنها برای رضای خدا انجام بده، زیرا خداوند تنها اعمال خالص بندگانش را می‌پسندد. یا انجام نده یا انجام میدی برای خدا انجام بده، انجام میدی به سود برسی مفت نمیارد، انجام میدی که دیگران بگن چه آدم کار درستی هستی اون مفت نمیارد. امام صادق علیه السلام می‌فرمایند عمل خالص آن است که نخواهی کسی جز خداوند عز و جل تو رو بر انجام آن بستاید. خداوند عز و جل می‌فرماید هرگاه دل بنده ام را بنگرم و دریابم که از روی اخلاص و برای خوشنودی من طاعتم را به جا می‌آورد، تدبیر زندگی او را به عهده خود، وقتی می‌بینم واقعا به خاطر من داره عبادت می‌کنه، کمکش می‌کنم رشد کنه. امام علی علیه السلام می‌فرمایند بدبخت‌ترین مردم کسانی هستند که برای سود و برای خودنمایی عبادت و کوشش میکنند، چنین کسانی که به خاطر دنیا از لذتهای دنیا محروم گشتند و خود را به رنجی درافکندند که اگر برای خدا بود سزاوار پاداش اون شد. داره زحمت علکی میره اون دنیا، چرا نماز نخوندی؟ نماز هنوز جماعت بود برای من، اون دیر رئیس بود، چرا به جماعت خدمت نکردی؟ من خود بسیش بودم تا توی بام بگیری، بسیش اون بود، ببین کمک میکرد، تو کمک نکردی، تو رفتی که استخدام شی، تو رفتی سود تو کردی، من رفتی نداره که خودتو مجاهد میدونی. روزه ها چی شد؟ روزه گرفتم، روزه گرفتی رژیم نگیری، برای من نگرفتی. یه بنده خدایی تو خیابون دیدم گفتم چه خبر؟ گفتم یه دکتر، گفتم با چی؟ گفت چشمام درد میکنه. گفتم علت؟ من قرآن رو حفظ میکنم، یه شبا بیداریم و فلان. گفتم باری کله، گفت تازه روزه هم هستم. خیلی تو کار درسته، آفری. خوب به این آیه نگاه کنیم، خدا به کسایی که دنبال تحسین دیگران هم میگه، سوره نجم آیه 33 32 صفحه 756 تای آیه رو نگاه کنیم، فلا تزکو انفسکم و علم به من استقا، بخونش نه فلا تزکو نه آیه آیه خداوند. ببین چقدر قشنگ میگه به کسی که ریا میکنه، به کسی که دنبال تحسین دیگرانه، میگه فلا تو زکو انفسکو، اینقدر نرو بگو من با تقوا، خب اعلم به من اتقا، خدا میدونه کی با تقوا. این منظورش چیه؟ فارسیشو بگم، خدا میگه داره چی اینقدر دیگه یار میزنی نماز میکنی؟ برای چی میگی میگی من فلانم، من بمانم؟ برای چی اینقدر خودت تعریف میکنی؟ هر چی عبادت انجام دادی به رخ دیگران میکشی. میخوای بگی با تقوا؟ خب اعلم به من از تقوا. خدا جانم من دارم میبینم. مگه برای من نیست؟ من دارم میبینم. مگه برای من مسجد نساختی؟ من دارم میبینم. مگه برای من قرآن درس نمیدی؟ من دارم میبینم. اگه به خاطر منه، من دارم میبینم. اگه به خاطر من نیست، جمع کن برو از همونی که داری به خاطرش عبادت میکنی مرد. یه حدیث قدسی داریم، یه پیامبری خداوند بهش وحی میکنه که اولین چیزی رو که دیدی پنهانی دور از چشم مردم رو مخفی کن. پیامبره میاد میره شده یه کاسه، اون برابرش رو نگاه میکنه، میره جای تاریک هیچ کی نیست، یواشی کاسه رو خاک میکنه، یواشی داشته دور میشه کاسه خاک میزنه بیرون. یه خدای داستان چیه؟ بهش وحی میرسه پیغمبر، اون کاسه ای که خاک کردی عمل صالحی بود که به خاطر من انجام شد، اما میدونی چرا خاک در مدرون به عزت و جلالم سوگند، اگر یه کاری دور از چشم مردم مخفی به خاطر من انجام بدی برای همه آشکارت میکنه. یعنی چی؟ یعنی دنبال تحسین مردمی دیگه. خدا بهت عزت هم میده اگر عملی رو به خاطر خدا انجام بدی. این حدیث بود، برای حرفم سند دارم، آیه سوره مریم آیه 96 صفحه 441. ان الذين امنوا، به درستی کسایی که ایمان دارن، ایمان درست نه کشفی، و عمل الصالحات، عملشون صالحه به خاطر منه، سیجعل اللهم الرحمن ودا، به زودی خداوند برای اونا محبتی تو دلا میذاره. یعنی چی؟ خدا میگه تو به خاطر من انجام بده، دنبال اینی که 10 دقیقه دیگران رو تعریف کنن دیگه، 10 دقیقه تو به خاطر من انجام بده، محبتتو میندازم تو دلش هزار بود، میندازم تا عمر داری. یعنی را میدی با کیف میکنه، سلام میدی که داری سلام میدن، یعنی حال میکنه وقتی حرف میزن. شما موسیقی رو نگاه کنید، 1300 خورده، اصلا یادت نفت دیوز ناجی بودید، 1300 خورده ای سال پیش جهاد کرد به خاطر خدا، چقدر خدا بهش عزت داده، چقدر عزیزش کرده، اصلا دوست داشتن امام حسین قابل تعریف هست به خاطر خدا کنید، چقدر بزرگ شد میشه این آیه. حضرت رسول رو نگاه کنید، به خاطر خدا بندگی کرد، به خاطر خدا صدقه داد، به خاطر خدا زندگی کرد، به خاطر خدا کار کرد، به خاطر خدا نماز خوند، چقدر خدا بزرگش کرد. اینقدر 56 سوره احزاب، ان الله و ملائکته یصلون علی النبی، ای مردم من که خدا با اونم عظمتم و ملائکته و میلیاردها ملک، یصلون علی النبی، دارم به اخلاص این پیامبر درود میفرستم، یا ایها الذین آمنو، کسی که به من ایمان آوردی صلوا علیه و سلموا تسلیما، اسمش میاد تا کمر خم تو صلوات کنه. یه بچه یتیم که پدر نداشت، مادر نداشت، ثروت نداشت، زباد نداشت، قوم و قبیله نداشت، اول که عزت لباس خدا، این لباس تن من شما گشاده، این لباس تنت نکن. شأن ما بندگی، اما دنبال عزیز شدنی از راش برو، عزت من خدا بخون، به خاطر خدا نماز بخون، به خاطر خدا کار کن، به خاطر خدا عبادت کن، به خاطر خدا برو مسجد، به خاطر خدا روزه بگیر، به خاطر خدا نماز شب بخون، به خاطر خدا صدقه بده، ببین چجوری بزرگت میکن. در واقع اخلاص شرک نداشتن یعنی این که نخوای غیر خدا بهت مزد بده، نخوای غیر خدا بگه آفرین چه آدم کار درست کردی، تو از این بعد کاراتون هدیه بدید به خدا، کاری که مال خدا نیست مفت نمیارده، تو آرایش کردی این مثال هیچ وقت نزده، مال خدا نیست، دست تو دست خداست، چشت جای دیگه، خدا بگه برو، فقط افتر آیست من عظیم، و تو داری من تو این عظیمی میکنی، داری منو میاری پایین، خدا یه شأن به اینقدر، ببین گذاشتم بغل حسن نشنگ نیست. یه حدیث میکنم، پیامبر میفرماید که ای امت من، میخواهید بدانید در دنیا و آخرت راه نجات چیست؟ در این که بنده طاعت خدا را به خاطر مردم انجام ندهد، زیرا خداوند عملی که در آن هم سنگ ذره ریا باشد نمیپذیرد. پیامبر فرمان روز قیامت به کسانی که به خداوند متعال شرک ورزیدن ندا شود: ای نابکار، ای فریبکار، ای ریاکار، عملت برباد شد، مزدت از بین رفت، برو و مزد خود را از همان بگیر که به خاطر او کار میکردی. بود دوباره از همونی بگیر که به خاطرش کار میکرد. روز قیامت روز دیدنی، چقدر از اعمال اون حق شده. توبه کنیم همین امشب، بگیم خدایا آگاه نبودیم، نمیدونستیم این اسم شرکه، الان فهمیدیم. حبتش نکن و از این در رفتی بیرون، باز این مسیح رو رفتی، بدون تو واسه خدا بندگی نمی کن. اون بندگی مفت نمیاد. کاری که توش دنبال ستایش باشی، کاری که توش دنبال مزد باشی غیر خدا، قصد و غرض چیزی غیر خدا باشه، به درد نمی خود. اگر به خاطر خدا کار کردی، تو فهمیدی لا اله الا الله یعنی چی. تو این آیه رو نگاه کنید الان که به معرفتش. آیه اولی بود که خوندید، سوره کهف آیه آخر صفحه 430. پیغمبر برو بگو به امت منم مثل شما یه بشرم، فرقم با شما اینه که من وحی میرسه که خدای شما یکتاست. و من کان اگر جو لقاء ربه، برو بگو هر کس به لقاء پروردگارش امیدواره، هر کسی میاد میشینه اینجا به آخرت برسه، ولی یه عمل و عمل است عملا صالحا، باید عمل صالح انجام بده، اما چجوری انجام بده؟ اینجوری. ولا یشرک، هرگز نباید در پرستش خدا احدی رو شریک کنه. ربی احدا، باید انجام بدی، انجام میدی فقط برای من انجام بدی، این شرط عاقبت بخیری. اگر از این به بعد کاری رو انجام بدی، دنبال تحسین دیگران باشی، هی بری بگی که دیگران خوششون بیاد، اون به درد نمیخوره. اگر از این به بعد اعمالتو به خاطر خدا انجام بدی، هم به عزت میده، هم اعمالت خراب نمیشه، هم یه مزد دیگه گیره. نگاه کنید ببینید چه مزد. مزد سه، بیا سوره انعام آیه 160 صفحه 209. بچه اینجا یه سال بعد معنی کرده، من جاعه یعنی آورده، نه انجام دادن، آوردن. هر کس من جاعه بالحسنته، یه عمل خوبی رو بیاره 10 برابر مزد. میدونی منظور خدا چیه؟ میدونی مثلا یه نفر با یه نفر کل میندازه، میگه این گوشی رو میبینی؟ این گوشی 10,000 تومان پولشه، مثلا 50,000 تومان پولشه، میگه این تو بازار 10 تومنه. ناراحت میشه، میگه ببین تو یکیشو برای من بیا، من ازت میخرم. میخواد بگه که نیست. خدا میگه اگه کسی تونست عملی رو جا بیاره 10 برابر مزدش. خدا میگه تو 1,000 تومن عمله، من 10,000 تومن ازت میخرم، تو بیا. میدونی منظور خدا چیه؟ منظور خدا اینه خیلی ها انجام میدن ولی نمیتونن عمل بیارن. وسط رو یعنی فقط انجام عمل شرط نیست، نگه داشتنش شرطه. بعد یاد همین ور که میخوره از مکفیتو میزن زیرش. در واقع میدونی چیه؟ باید نگه داری عملتو. شیطون که اول میگه انجام نده، اول وقتی انجام میدی میاد بریزیش. ببین اگه سبنه دادی به رفیقات گفتی که بچه گلی هستی، بگو مقرا فلان، قاری قرآنی بخون بدونم عبدالواسط هنوز نمازه، یه دهن بکن همو ببینه میریزتش. یه مثال بزنم هیچ وقت یادتون نره. خوب به دستم نگاه کنی، بلند شد عمل سالم مثل اینه. هاو بریست دستم میبینی درد داره بشه. عمل سالم اینه، انجامش میدی شیطون میاد میریزش. ببین چشات گفت کرده ای بابا دیشب بیدار بودیم نماز شب میخوندیم میریزیش. طبقه دادی چقدر؟ 200,000 تومن. بالاخره ما همیشه دلون برای فقرا میسوزه. هیچی با خودت نمودی ریختیش. خدا میگه فکر کردی فقط باید انجام بدی؟ نخوندی گفتم احدی رو با من شریک نکن. اگه اووردیش شرطه، اگه اووردمش به موز میدی دیگه برابر ازت میخرمش. چند سال اون کردی؟ 80 سال. تو 800 سال عبادت کردی. خوبه؟ میدونی منظور خدا از این که بیاری چیه؟ اینه. خوب گوش کنی، خدا ما رو گذاشته توی جایی به اسم دنیا، خودش واسطه آخرش به اسم آخرت، درسته؟ حالا تو اینجایی داری عمل ساله انجام میدی، دستتو چف کن توی که آب از دستت نریز، این بریش رو روی جمعیت شو آب بریز. ببین این عمل ساله، صدقه داده، نماز خونده، روزه گرفته، عبادت کرده، خدمت به خلق کرده. ببین دستش پر شد. خب حالا حواست باشد دستت نریز، دستتو چف کن آب بریز. حالا خدا وایستاده اینجا میگه مردی بیارش، اگه اووردیش یه برابر بود میدم. حالا یواش بیاره، آروم آروم از دستت نچه که آروم آروم. آفرین، خدا میگه ببین بریش دستم. آفرین، یه برابر به بود میدم. اما اگه قرار باشه اینجوری بری، خدا یه قبول کن همشو ریختی، تو چیزی نبردی که مزد میخواد. خوب گوش کنید، امام علی میفرماید میدونید نشونه اخلاص چیه؟ کسی که مخلصه مثل کوه یخیه. یعنی چی؟ کوه یخی یک چهارمش بیرونه، سه چهارمش زیر آبه. یعنی چی؟ یعنی اگه یه ذره از اعمالتو مردم میبینن، یه نماز جماعت یه جلسه قرآنی، باقیشو هیچ کی نمیبینه. اگر میبینی هیچی واسه پنهان کردن نداری، بدین اصلا اخلاص نداری. اگه صدقه‌ای که میدی مردم میبینن، نماز شبی که میخونی مردم میدونن، قرآنی که میخونی مردم میدونن، روزه مستحبی که میگیری مردم میدونن، خدمتهایی که میکنی مردم میدونن، هیچی واسه قایم کردن نداری، تو اصلا اخلاص نداری. از این به بعد تو میتونی کاراتونو مخفی کنی، بغیر از یکی دو تاش که باید علنی باشه مثل نماز جماعت. هیچی از کاراتونو کسی نباید بفهمه. شیطون میاد سراغت بریزیشو. ریا نیست، اول توجیه میکنه ریا نیست، بگو که دیگران الگو برداری کنن. بالاخره نریزش، تو مال خدا. اگه دیدی نمیتونی نگهش داری، باید به بغل دستید بگی بدون مال خدا داری میبخشی. امروز من صدقه دادم آتیش واقعا نیست، خدا به شدت و حقش جدیه که بگی نه حالا اب نداره میده به خدا. نمیتونی بدونی چرا؟ چون تو ذات خدا دروغ نیست. اما اگه عملتو نگه داشتی رستگاری به عزت میرسی، 10 برابر موز گرفتی، 10 برابر. یعنی شب کنن چونی نماز شب کنید و 10 شب 3 شب کنید که یه ما خوندید. روزه گرفتی 3 روز گرفتی انگار 3 روز گرفتی، یه ذکر فرستادی انگار 3 دفعه فرستادی، 30 دفعه فرستادی. چند برابر میشه؟ به عزت میرسید، رابطت با خدا قشنگ میشه. الان خوندم کاراشو اصلاح میکنم. چرا؟ چون داره به خاطر من کار میکنه، براش مهم نیست دیگران، اصلا کسی موز نمیخواد، از کسی تشکر نمیخواد. یه حدیث میخونم ادامه بحث. امام علی علیه السلام میفرمایند در راه طاعت خدا با نفس خود پیکار کن، همچون کسی که با دشمنش میجنگد بر اون چیره شو، همچون چیره آمدن خصم بر خصم، زیرا نیرومندترین مردمان کسی هست که با نفس خود چیره شو. نفس تو بیار تو مشته، من خودستایی رو قبول ندارم، به درد من نمیخوره. نگاش کن 70 کیلوه، میخوام این تحسینم کنه، میخوام تحسین نکنه 100 سال زیاد به دردم نمی کنه تحسینه، میخوام به من موز بده، این میخوام موز بده، بالا وایستاده موز به اینو میخوام. با نفس پیکار کن، نذار سرش کلا بذاره، نذار پودرش کنه برا، نذار اینجا بکنه سفر ازاد تومنی، نذار بکنه که بام نذارو بریزتش برای زمین، بیرون برای هیچ نداری ها. اینجا هم باید امشب از این اکثر هم در بیاد انشالله همه بود. حالا الان ما اخلاص رو فهمیدیم، فهمیدیم یه گناهی وجود داره به اسم شرک. اینه دنبال عبادت کنی به قصد سود، عبادت کنی برای اینکه دیگران تحسینت کنن. این دوتا بود. دنبال ستایش دیگران هم نباید باشی. اگر دنبال ستایش دیگران نباشی خدا عزیزت میکنه. هیچ ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيزاد الله مرافقون و تا 10 برابرم بهت موز میده. الان شرک رو فهمیدی. اونایی که به امید خدا فردا میخوان تمرین کنن به سمت این گناه نرنگ سلامات. امام صادق علیه السلام میفرماید حدیث قدسیه، خداوند متعال فرموده است من بهترین شریک هستم، هر کس در عمل عبادی خود برای من شریک بیاورد هرگز آن را نپذیرم مگر عملی را که خالص برای من باشد. ای موسی هر کاری که برای من انجام شود اندکش زیاد است و آنچه برای غیر من انجام گیرد زیادش ناچیز. هزار تومان به خاطر خدا ببخشی، 10 میلیون تومان به خاطر غیر خدا ببخشی به اون هزار تومانه نمیرسه. اما الان ما شرک رو فهمیدیم، فهمیدیم دیگه دنبال نباید دنبال سود باشیم، دنبال تحسین باشیم. اما این آگاهی کافی نیست. میدونید چه موقع میشه که ما به سمت شرک نمیریم؟ موقعی که اخلاصمون زیاد بشه. الان شرک رو شناختیم، چجوری میتونیم اخلاصمون رو زیاد کنیم؟ اگه بتونیم اینو زیاد کنیم محاله به خدا شرک بیاد. به این راه اخلاص یاد بگیریم. یه سلامت بگیریم. اولین راه رسیدن به اخلاص تو رو خدا گوش کن. اگه این کارا رو انجام بدی قوی میشی. از این برم ستاگاهیت بالای ریاکار نیستی، به شدت تو قوی. چجور میشه قوی بود مخلص بود؟ اینجوری. یا آیه داریم، آیه آخر سوره هجر، خداوند میفرماید که عبادت کن تا به یقین برسی. منظور خدا چیه؟ منظور خدا اینه. خوب گوش کنید. مثل یه استادکاری که کوزه میذاره، کوزه گر، کوزه گلی میذاره جلوی شاگردش میگه درست کن. هی درست میکنه کجه. میگه قابل استفاده نیست. یکی دیگه. هی درست میکنه کجه. میگه بازم قابل استفاده نیست. یکی دیگه. میسازه تا آخر یه کوزه درست در میاد. استادکار میگه آها الان شدی. خدا میگه عبادت کن تا به یقین برسی. یعنی چی؟ یعنی عبادت مثل به حرفای اوستر گوش دادنه. خدا میگه انقدر منو بشناس و ورزیدش. عبادت یعنی شناخت خدا و خواسته های خدا. چجور میشه خدا رو شناخت؟ اگر قرآن رو ببندی چجور میتونی متوجه بشی خواسته های خدا چیه؟ همین انشان فهمیدی یه گناهی وجود داره به اسم شرک. اگه بسته بودی چجوری میتونی متوجه بشی؟ من نمیدونم چه فکر میکنم پیش خودشون کسایی که سالی یه بار قرآن میخونن، کسایی که دشت عیدشون میذارن وسطه. آخه چه فکری پیش خودت میکنی؟ فکری شوخیه مثلا که داره آجل برسیده این باید بخونی بفهمی کارت داره. باید خدا رو بشناسی، باید بدونی خواستهاش کیه. یکی از خواستهاشونه پارو حقم نذاری. حق من اینه من شک نداری. اصلا خدا تو سوره زمر میگه میدونی کل علت شرک چیه؟ اینه. نگاه کنید آیه شو سوره زمر آیه 67 صفحه 664 این آیه یادتون نره. خدا علت شرک رو میگه. میگه ببینید چرا یه نفر به من شرک میاره؟ و ما قدر الله حق قدره. آنان که غیر خدا را طلبیدن خدا را چنان که شایسته عظمت است نشناسند. نفهمیده دیگه کی باشه شرک. نفهمیده من کیم که میره خوشو میپوشه یه قرو. نفهمیده من کیم که میره دنبال با. نفهمیده من کیم که عبادت میکنه دیگران میگن بس بس. نفهمیده من چی؟ بعد تو انتهای آیه این چی میفرماید؟ اوست که روز قیامت زمین در قبضه قدرت اوست و آسمان ها و زمین در پیشیده به دست سلطنت اوست. آن ذات پاک یکتا منزه و متعالی از شرک مشرکان است. آخرش میگه میدونی علت شرک چیه؟ نمیفهمه جلو چی باشه. یعنی اگر خدا رو نشناسی درصد خطات میره بالا. تو رو خدا قرآن از زندگیتون بیرون نکنی. قرآن الان تو اجتماع ما بیرون ها، خدا رو میدیم بهت 2000 تومانی. چهارشنبه اصلا چهارشنبه ها دوست نداری بیا کلاس، خودت بخون، برو یه جا دیگه. ولی اون ساعتی که اختصاص میدی مال خدا، مال خداست، مال کاسبی نیست، مال فوتبال نیست، مال زن و بچت نیست، مال خداست. تو باید خدا رو بشناسی. کم سلامات علکی بفرست که ببین کیه رسولت، یکی کیه خدا. این راه اول. اگر کسی میخواد قوی بشه این کارو کنه، محاله به خدا شرک بیاری اگه خدا رو بشه. میدونی چرا با امام میگن معصوم؟ خدا رو بشه خطبا نمیتونه بکنه کسی که آگاه. الان صبح نگاه کن یکی بهت میگه میا بریم فلان جا وام میدن، بریم فلان مسجد فلانی هست ببینم، و همچنی که یاری میری یاد نمیری. این اولیش. دومیش خیلی قشنگه. دومیش چیه؟ خوب دقت کنید. تفکر بر روی نیت درونی هنگام انجام عمل صالح. پایش اینه ولا تخف ما لیس لک به علم. چیزی که بهش علم نداری رو دنبال نکن. یعنی چی؟ هر وقت میخوای وارد کاری بشی یه دقیقه صبر کن. هیچ وقت این یادت نره. صبر کن. میخوای صدقه بدی؟ میخوای دست چگونه چی بدی؟ یه لحظه مکس. تفکر و مکس یعنی اون. خب الان میخوام صدقه بدم. برای چی میخوام بدم؟ برای خود. برای چی میخوام بدم؟ بعد جایی یه میکروفون تو خاموش کن. برای چی میخوام؟ میخواد پلاکات بزن سای کوچه؟ خاموش کن. میخواد هش قبل گیشه دار تو پول بگیر. میخوای واسه خدا بخونی؟ قاری قرآن میخوای به صوت جمیلیت احسن بگم؟ بخاطر خدا میخوای بخونی؟ نماز شب میخوای بخونی؟ یه لحظه برای چی میخواد؟ مخفیه. مخفی که اعتمال داره بگیر. جدی میگم برو بگیر بخواب. خواب خودتو حروم نکن. فقط آدم های مذارت میخوام قاطی. دو ساعت بیدار میمونم بی خودی. میخوای روزه بگیری؟ نه یه لحظه باشم. برای چی میخوای روزه بگیری؟
خداوند فهمیده روزه بگیری فهمیده خوشم خوشم کنم ها تو بگیری.
برای چی میخوای روزه بگیری؟ مردا داریم میگیم فلانجا همه روزه هم نخده ما هم باشیم. نگی برو بخور. مرد باش بخور. هر وقت بسه خدا گرد. میتونی کارت تو دلت نگه داری؟ بگیر. در میای بیرون با گلو اونم خوش شده بسبختی. گلو دیدم ها اوزه عدم آگاهیه. چون بس پریشون گلو ناغون شده اگر کسی قبل از انجام دادن یه عملی مکس کنه به شدت جلوی پرپر شدن عملش گرفته میشه. یه مثال روی مکس عمل میزنم هیچ وقت یادتون نره. شجاعی بود که با 1000 سوار و مرد جنگی برابری میکرد. یه طالبون قدری تو عرب بود مبارزه طلبی. دیدید میگن حل من مبارز کسی هست که تو من بجنگه. هیچی هم جرأت نمیکرد سمت این فرد بره. هیچ کس از مسلمین جرأت مبارزه با او را نداشت تا اینکه حضرت علی علیه السلام خدمت پیامبر آمد و اجازه مبارزه با او را پیشنهاد کرد. پیامبر فرمود این خیلی گردن کلوفتا میتونه پسش بر بیاد. حضرت عرض کرد من هم علی ابن ابی طالبم. چقدر شجاع. و به طرف میدان حرکت کرد تا مقابله. بعد از مبارزه حساس عاقبت علی علیه السلام او را به زمین انداخت و بر روی سینه اون نشست. جفاشو حضرت امیر میزنه میشنه روی سینه این فرد. صدای فریاد مسلمین بلند شد و پیوسته به پیامبر میگفتن یا رسول الله بفرمایید علی علیه السلام در کشتن اون تعجیل نمایسته او زیدتر بکشتش. پیامبر گفت فرمود او را به خود باگذارید او در کارش داراتر از دیگران است. چه اتفاقی میفته؟ این اتفاق حضرت علی میاد بکشتش، از روی سینه فرد بلند میشه میره یه 4-5 دقیقه اون بر مکس. این مکس قبل عمل، یعنی هنگامی که سر وی را حضرت جدا نمود، خدمت پیامبر رسید، فرمود یا علی چه شد که در جدا کردن سر او توقف نمودی؟ عرض کرد یا رسول الله، موقعی که او را بر زمین انداختم مرا ناسزا گفت، یا به دهن پرت میکنه سمت مرا غضب، من غضبناک شدم، ترسیدم اگر در حال خشم او را بکشم این عمل از من به واسطه تسلای خاطر و تسلای خاطر نفس صادر شود. ایستادم تا خشمم فرو نشیند، آنگاه از برای رضای خدا و در راه فرمانبرداری او سرش را از سرم جدا کردم. آب دهن انداخت به اومدم بکشمش، نه عصبانیم، 5 دقیقه وایستادم، گفتم علی برای کی میخوای بکشی؟ دیدم به خاطر خودم، مکس کردم مکس کردم مکس کردم، موقعی که خشمم نشست شد برای خدا، اون موقع اصلا نفهم شد. حالا ببین وحی میرسه چی؟ آری، برای این اخلاص و مبارزه با ارزش پیامبر فرمود شمشیر علی با ارزشتر از عبادت جن و خدا آفرینش بود. قبل از این که وارد کاری بشی مکس، این تکنیک مال مکس هست، وایست وایست وایست، من کی میخوای انجام بدی؟ اگه دیدی مال مردمه انجامش کرد، هر چقدر این کار درسته به درد نمیخوره، مال خودته. ببین ریا یه عمل درونی ها، نه اینکه بگه جلوی یه نفر انجام بدم یه کاریو میشه ریا، نه، ممکنه تو بری بین 1000 نفر یه چیزی رو بگی قصدت خدا باشه، تو دلت چیه؟ تو دلت خداست، برو 10 میلیون نفر همه برو یه کار انجام بده، تو دلت غیر خدا و ضمنا یادتون باشه تا میتونید کاراتون رو تو خفا انجام بدید، یعنی جلوی چشم دیگران نباشه. این تکنیک دوره، یک شناخت خداش، خدا رو بشناسی خطا نمی کنید. دو، قبل از اینکه یه عملی رو انجام بدی مکس کن، فکر کن، این باعث میشه عمل پرپر نشه. حالا سه چیه؟ خلوت کردن با خدا. توی عرفان میگن یکی از 5 شرط رسیدن به کمال خلوت کردن با خدا. بهترین گزینه خلوت کردن نماز شبه، به شرط اینکه صبح نریدی چشمان پف کرده. خداوند تو سوره فرقان آیه 64 اگر اشتباه نکنم میفرماید یکی از خصوصیات عباد الرحمن نماز شبه. باز تو سوره مزمل آیه 6 میفرماید کسی که نماز شب میخونه به اخلاص خیلی نزدیکه. میدونی چرا نماز شب به اخلاص میده؟ یاد میگیری با خدا خلوت کنی. وقتی با خدا خلوت میکنی دیگه کارتون ملای آن بهت مزه نمیده. وقتی یه نفر میاد بگه ریا کن به کیف نمیده، چون با خدای خودت خلوت کردی. یادتون باشه حد اقلی یا حد اکثری نماز شب زندگیتون اضافه کنید. دیگه چی بهتون اخلاص میده؟ روزه مستعفی، چون کسی نمیفهمه شما روزه ای، مگه یه بگی گلوم خوش شده. دیگه چی؟ ذکر لا اله الا الله. کسی میدونه چرا؟ آفرین، چون لب تنها ذکریه که لب سکون نمی کنه، هیچ کس نمی فهمه. نگاه کن اگه خودت بلند، اینا باعث میشه تو تمرین کنی کارت برای خدا باشه. یکی از علتانی که نماز ظهر و عصر رو تو سکوت میکنی همینه دیگه، میخوای یاد بگیری بین یه عالمه جمعیت فقط با خدا صحبت. صبور، یه گناهی وجود داره به اسم شرک، از این گناه فاصله بگیری. اگر فاصله نگیریم خدا نمیبخشه. اگر کسی فاصله بگیره هم خدا بهش عزت میدم در برابر پاداش. حرف آخرمون حرف لقمانه بچه ها، این نصیحت رو گوش کنید بعد برید بیا سوره لقمان آیه 19 صفحه 585 این آیه رو هیچ وقت یادتون نره. بچه ها معذرت بخواه، آیه 13 بود. آیه 13 رو میخونم. خدا میگه و از قال لقمان لبنی، یاد کنید زمانی که لقمان برگشت به فرزندش. لقمان میشه پدر معنوی همه ما. لقمان یه فرد حکیم، حکیم یعنی کسی که باید حرفاشو با طلا نوشت. یه نصیحت میکنه به بچه هاش، میشه من و شما، یا بنیه ای فرزندم، لا تشرک بالله، نور چشمم، به خدا شرک نیار. ان الشرك به درستی که شرک لظلم العظیم، ظلم عظیم، ظلم کردی به خدا، توهین کردی به خدا، ظلم کردی به خودت، هر چی انجام دادی زحمت کشیدی پوت کردی، به خدا ظلم نکن. آقا رسول الله میفرماید کسی که شرک تو دلشه مثل انباریه که توش موش افتاده. هی کیسه ها رو پر میکنی، موش از زیر سوراخ میکنه میبره. هی تو پر میکنی اون میبره. موشای دلمون رو بکشیم از فردا صبح. قبول؟ اونایی که میخوان از فردا صبح به هرگز به سمت شرک حرکت نکنن یه صلوات بفرستن. خیلی ممنون که وقت گذاشتید برای سلامتی خودتون خانواده‌تون. صلوات بفرستید. دعای فرج و تمام.